امنیتی ملی قرار نمیگیرن. ولی دقیقاً اگه بخوایم مقابلش آلمان رو بذاریم نگاه کنیم، اینه که آلمان همه به خاطر تیم ملی کمک میکنن و همه تشکیلات و سازمان ها در اختیار تیم ملی، مربی های باشگاه در اختیار تیم ملی هن.
درسته.
و تیم ملی در شرایط خاصی مورد به اصطلاح چیز قرار میگیره، مورد استفاده قرار میگیره. یکی این هستش که به همه خاطر شما فوتبال انگلیس رو نمیتونید، تیم ملیش رو با وجودی که فوتبال سطح بالایی داره، فوتبالش رو نمیتونید موفق در سطح ملی ببینید. بعد میاد شما کشورهای دیگه هستش مثل هلند که شما نگاه میکنید که هلند هم چیز افت و خیز داره، یعنی اونم باز نگاه میکنید تیم ملیش روش زیاد حساسیت نیستن، ولی وقتی که یه سری بازیکنهای خوبی در یک دوره مسابقات ظهور میکنن، یه نگاه میکنه یه تیم ملی خوب، یه فوتبال باشگاهی خوب در سطح جام باشگاه‌های اروپا و فوتبالشون تفاوت پیدا میکنه. من بیشتر از همه روی فوتبال آلمان میتونم الگوی نظری خودم رو داشته باشم و همینطور فوتبال اسپانیا هم خب مردم تیم ملی رو دوست دارن، حمایت میکنن. در اسپانیا هم توجه بیشتری روی تیم ملی میشه، بیشتری به مثل آلمان نیستش، بیشتر از انگلیس هست. باز خود ایتالیا توجه به تیم ملی و خبرهای تیم ملی میتونه، ولی باز هم در حد آلمان نیستش.
درسته.
ولی یک چیزی رو که میخواستم به عنوان الگو بگم تو همه کشورها وجود داره، ساختار تیم ملی از پایه است. اون به صدا تشکیلات تیم ملی،
بله،
مثل زرابین اولا همه شناسان بازیکنی که میاد تو تیم ملی از سنین نوجوانی میاد کارنامه تیم ملی رو حمل میکنه، تا وقتی که بازی میکنه و رشد میکنه این توی اون محدوده زیر نظر هست، توجه هست، در مسابقات منظم شرکت میکنه و اینها. باز هم وقتی که حساب شده روی سیستم بازی ها، شکل بازی ها یا نوع فوتبالی که اون مملکت داره، توی یک مجموعه هستش که از پایه همون تفکر، همون تربیت، همون به اصطلاح ساختار رو طی میکنن تا خود تیم ملی. یعنی اگر تیم ملی بزرگسالش یه چیز هستش، از اون پایه اینو میپرورونن که اگر یه بازی کنی مثلا میاد وقتی جذب تیم ملی میشه اصلا دور از تیم ملی نباشه. به همین خاطره که تیم‌های ملی و کمیته تیم‌های ملی یه سازمان تشکیلات بسیار منظم و حساب شده ای هستش که خیلی نظارت خاصی روی بازیکنایی که هم مطرح میشن،
بله،
هم نشون داده میشن و این به صور مستقیم از پایه روش برنامه ریزی دقیق و حساب شده داره. حالا ما نمیخوام بگم که ما تیم های نوجوانانمون یه سمت میره، جوانانمون یه سمت میره، امیدمون یه سمت میره و خود تیم بزرگسالمونم بی سمت.
بله، خیلی متشکرم آقای رضوی عزیز، استفاده کردیم از صحبت های شما و امیدوارم که واقعا حالا به قول امیر طبسی هم این باب نشه دیگه، چون همه ما دغدغه و نگرانیمون نتیجه گرفتن تیم ملی کشورمونه، یعنی همه دوست دارن که تیم ملی بهترین نتیجه رو بگیره. اینکه الان توی این برهه حساس به قول شما زمان مناسبی برای محک زدن یه سری از بازیکنها حتی توی این بازی‌های دوستانه نیست. سپاسگزارم.
خب من قبل از اینکه من چیز داشتم که نظر داشتم که یک کمیته باید تو فدراسیون قبلا، خب اینو کیروش خودش تعریف،
بله،
کرده بود که اصلا تغییر میکردن بازیکنهایی که در،
بله، کاملا درسته،
خوب اروپایی چیز هستن، تغییر میکردن نتایجشون و شرایطشون، ارتباط مستقیم داشتن، ولی متاسفانه الان فکر میکنم این نیستش و این اصلا زودتر باید درست بشه و خواسته بشه
صد درصد
که بچه هایی که سرمایه اصلی هستن همراه تیم باشه.
100%. متشکرم، سپاسگزارم آقای رضوی، زنده باشیم، با شما خداحافظی میکنیم. قربون شما، خداحافظ. خب دوستان عزیز، ممنونم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با فوتبال سرزمین من. اما یکی از بخشای جذاب برنامه ما بخش تاریخخانه فوتبال، اما قبل از اینکه بخوایم این بخش رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، با امیر طبسی عزیز باید خداحافظی کنم.
حالا من برم زودتر خونه بازی ایران بوسنی رو برسم، از آقای طاهری اجازه گرفتم، موافقت هم کردن، علیرضا اگر میخواد بیاد با من
فوتبال قرار فوتبال رو ببینه.
بله بله.
سوالی نداری دیگه از امیر؟
نه دیگه، کارتون هم که گفت نمیبینه و دیگه حل.
آخه یه جوری گفتی قراره بری فوتبال ببینی، خود داره میره بنده خود فوتبال ببینی واقعا.
ما به نیمه دوم میرسیم
ان شاءالله که برسیم. مخلصم آقا، خیلی
قربون زنده باشی امیر جان، مراقب خودت باش.
عزیز شنوندگان عزیز، خدا نگهدار.
با امیر توسی خداحافظی میکنیم و از شما دعوت میکنم که همراه بشین با میثم مختاری در بخش تاریکخانه فوتبال.
شب گذشته دو تیم آلمان و جمهوری چک توی دیداری دوستانه مسافه هم رفتند. مسابقه‌ای که بارها تکرار شده و دیگه خبری از اون نفرت عمیق چکی‌ها از جرمن‌ها توی این مسابقه دیده نمیشه. اما حدود نیم قرن پیش که آلمان غربی جدا از بخش شرقی پا به مسابقات میگذاشت و هنوز چک و اسلواکی از هم جدا نشده بودند، مسابقه بین آلمان غربی و چک و اسلواکی یه جنگ تمام عیار بین دو قدرت اون روزهای فوتبال بود که تو سیاست هم دل خوش از هم نداشتند. تیم ملی فوتبال چکسلواکی با تأسیس این کشور بعد از جنگ جهانی اول به واژگان فوتبال اضافه شد و بعضاً نتایج خیره کننده ای گرفت. هرچند حین جنگ جهانی دوم و اشغال این کشور توسط هیتلر اسمی از اونها نبود، اما فوتبالیست های بوهم و اسلاف خیلی زود بعد از استقلال کشورشون به سطح اول فوتبال جهان برگشتند. توی المپیک 1920 بلژیک چکسلواکی تونست به فینال برسه، اما عصبانیت اونها از قضاوت داور انگلیسی باعث شد تا بازی رو دقیقه 40 رها کنن و حتی مدال نقره هم بهشون تعلق نگیره. اولین ناکامی خیلی تلخ بود، اما سال 1934 توی جام جهانی ایتالیا تونستند با شکست آلمان پا به فینال بگذارند. توی اون مسابقات توی فینال ایتالیای میزبان نذاش که چکسلواکی طعم بالا بردن معتبرترین جام فوتبال رو بچشه. توی دهه 60 میلادی باز هم سقوط توی آخرین گام‌ها تنها حاصل تلاش قرمز و سفید و آبی پوش‌های اروپا بود. توی جام جهانی 1962 در حالی که عنوان سومی اروپا رو یدک می‌کشیدند، دوباره به فینال رسیدند و این بار مقابل برزیل قرار گرفتند. برای فوتبالیای چکسلواکی باخت دوباره مقابل برزیلی که تو نبرد خونین بردو مقابلشون شکست خورده بودند اصلاً قابل پذیرش نبود. چکسلواکی با تک گل یوزف ماسوپوس از برزیل پیش افتاد، اما اشتباهات ویلیام شرویف دروازه‌بان چکسلواکی باعث شد که اونها سه گل دریافت کنند و بالا بردن جام توسط زردپوشای برزیلی رو تماشا کنند. درخشش ماسوپوس تو اون سال به قدری خیره کننده بود که جایزه بالون دور رو به دست آورد، اما هیچ کدوم از این جوایز نمیتونه سایه نایب قهرمانی‌ها رو از روی فوتبال چکسلواکی برداره. دو سال بعد تو رقابت‌های المپیک 64 توکیو شکست توی فینال مقابل مجارستان همه رو به این باور رسوند که اونها برای دوم شدن ساخته شدن. سال 76 باز هم چکسلواکی درخشید و با هدایت استراتژیست قهواری چون واتسلاف یژیک به فینال جام ملت‌های اروپا رسید. از اون طرف آلمان غربی که قهرمان جهان اروپا بود با بازیکنایی مثل بکنبایر، سپ مایر، دیتر مولر و کلی ستاره دیگه که به هیچ جام باشگاهی و ملی رحم نمی‌کردن به فینال رسیده بود. اما چکسلواکی هم بی ستاره نبود. درخشش ایوو ویکتور روی خط دروازه زبان زد شده بود و ستاره‌ای مثل نهودا، پولاک، پیوارنیک و اوندروش هوادارای چکسلواکی رو امیدوار نگه داشته بود. برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها تا دقیقه 25 چکسلواکی تونسته بود دوبار توسط کارول دوبیاش و یان اشفهلیک دروازه سپ مایر رو تو ورزشگاه ستاره سرخ بلگراد باز کنه. سه دقیقه بعد دیتر مولر با یه ضربه آکروباتیک دروازه چکسلواکی رو باز کرد تا آلمان به بازی برگرده، اما بعد از اون ژرمن‌ها هر چه زدن به در بسته خورد. دقیقه 89 بود که به نظر می‌رسید بالاخره چکسلواکی‌ها دارن انتقام جنگ جهانی رو توی مستطیل سبز می‌گیرن، اما یه کورنر به دهانه دروازه و اشتباه ویکتور باعث شد که هولستنباین گل تساوی رو بزنه. بازی وقت اضافه کشیده شد. دیگه چکسلواکی نایی برای حمله کردن نداشت. اونها فقط تونستن دروازه‌شون رو مقابل شکست ناپذیرای اون دهه فوتبال دنیا بسته نگه دارن تا کار به ضربات پنالتی برسه. برای اولین بار توی یه جام معتبر قرار بود ضربات پنالتی برنده رو مشخص کنه. هر دو تیم ضربات پنالتیشون رو گل می‌کردن تا اینکه اولی هوینس ضربه چهارم آلمان رو با آسمون فرستاد. قبل از اینکه بکنبایر بخواد پنالتی پنجم آلمان رو بزنه، پاننکا پشت توپ قرار گرفت. با دورخیز زیاد به سمت توپ حرکت کرد. چشم‌ها به واکنش سپ مایر خیره شده بود. اون دورخیز زیاد باعث شد که سپ مایر سری به سمت چپ خودش شیرجه بزنه، اما یه اتفاق غیر منتظره رخ داد. برخلاف اون تلاطم قبل از ضربه، آنتونین پاننکا با یه ضربه آروم و قوسی توپ رو به مرکز دروازه فرستاد تا علاوه بر تحقیر سپ مایر، بالاخره چکسلواکی رو به جام برسونه. ضربه‌ای که با نام خودش معروف شد و این روزها ما بیشتر از اصطلاح چیپ براش استفاده می‌کنیم. ضربه‌ای که توصیف کامل فوتبال چکسلواکی و مهر جام ملت‌های 76 اروپا بود. تا قبل از سال 93 و جدا شدن چکسلواکی از هم، تیم ملی چکسلواکی تو المپیک 80 مسکو این بار آلمان شرقی رو شکست داد تا قهرمان بشه. تا پرونده تیم ملی فوتبال چکسلواکی بعد از 72 سال قدمت با یه طلای المپیک هم عظیم بندی بشه. سال 96 جمهوری چک با بازمونده‌های چک تبار تیم چکسلواکی سابق تونست به فینال یورو برسه تا دوباره دیدار فینال با آلمان تکرار بشه، اما این بار قهرمانی از آن آلمان شد. بعد از اون دیگه دو کشور جمهوری چک و اسلواکی رنگ افتخارات دوران اتحاد خودشون رو ندیدن و فقط جمهوری چک یک بار توی یورو 2004 تونست با نسل طلایی خودش، یعنی پیتر چک، ندود، میلان باروش، روسیچکی و یان کولر، به نیمه نهایی برسه. شاید کنار هم قرار گرفتن روحیه از خودگذشتگی اسلاف‌ها و تلاش و استقامت چک‌ها بود که تونست چکسلواکی رو به اون نتیجه درخشان برسونه و حالا با وجود روابط صمیمانه این دو کشور بعد از جدایی، قرار نیست بدون کنار هم قرار گرفتن نشون یه قول خفته فوتبالی بیدار بشه.
من یک مورد راجع به تیم ملی میخواستم صحبت کنم. متاسفانه تعداد نفراتی که به تیم ملی دعوت کردن با توجه شرایطی که این بازیکنان اصلی تیم ما فقط یک نیمه با هم بازی کردن، یک نیمه دور هم جمع شدن و متاسفانه تعداد بازیکنانی که الان دعوت کردن امکان داره اینا جز ارنج سیکس نباشن و با توجه به اینکه تیم ملی ما در لبه پرتگاه، من به عنوان یک طرفدار فوتبال که حداقل از فوتبال یه چیزایی میفهمم احساس میکنم که ما یه شرایط خوبی نداریم، یا اینکه آقای طارمی برمیگرده میگه من فعلا وایسم تو تیم باشگاهیم، یاد کیروش بزرگ میفتیم که ایشون با مدیریت خودش این مسائل از تیم ملی رو کامل کنار گذاشت. الان اگه دوره آقای کیروش بود، آقای تاره میتونست بگه من فعلا تیم ملی دعوت نکنید. خب داره دوباره مثل قبل پیراهن تیم ملی رو بیارزش میکنن. ولی متاسفانه با اینکه آقای اسکوچی از نظر فنی مربی خوبی هستن، ولی من احساس میکنم که این تیم اگه بخواد این روش ها رو پیاده کنه، این نوع اردو و تک بازی ها رو پیاده کنن و این روال رو پیش ببرن، به جایی نرسه. با تشکر، مرادی هستم از خرم آباد.
ساعت 20:12 است. شب همگی بخیر. اینجا استودیوی رادیو ورزش، برنامه فوتبال سرزمین من رو شما گوش میکنید. سوال فرمکی ما این بود که فارغ از بحث طرفداری، کدام تیم شانس موفقیت بیشتری در رقابت‌های جام ملت‌های اروپای سال آتی دارد؟ گزینه یک فرانسه بود که انتخاب فرهاد زهرابی از چهارمحال بختیاری، مجتبی احمدی از ساری و خانم مرضیه داداشی از مرند بود. آلمان رو علی قاسم علی از میانکاله و مهرداد باقرزاده از اصفهان انتخاب کردند. ایتالیا انتخاب محمد رضا یوسفی و حامد کیایی بود. عبدالجلیل نظری از گلستان به بلژیک رأی داده. پرتغال انتخاب میکائیل نظری از گلستان بود و هلند آرای خوبی داشته: مسعود سهاله، امین موزی از اهواز، فرید پیرایش از فارس و عباس حسینی از خوزستان بودن. ممنون از مشارکت شما همه عزیزان.
خب متشکرم از علی روش عزیز و ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون تا این لحظه با فوتبال سرزمین من. پسر این روزها در فوتبال انگلستان خوش می‌درخشه، مارکوس راشفورد، که فکر می‌کنم طرفداران خاص خودش هم داره. در بخش فوتبال زیبایی این هفته علی رضایی به معرفی بیشتر این بازیکن پرداخته.
سلام شنوندگان فوتبال سرزمین من. ما تو آیتم فوتبال زیبا به بررسی جوانب زندگی بازیکن‌ها می‌پردازیم که خیلی شاید جذاب باشه اون سختی‌هایی که کشیدن و حالا دارن پاداشش رو می‌گیرن. این هفته گزینه بهتر از رشفورد نداشتیم. رشفورد چند هفته پیش تولدش بود و الان به دلیل اقدامات بسیار زیبا و انسان دوستانه‌ای که انجام داده، خب یه شهرت ویژه‌ای کسب کرد. رشفورد توی کودکیش توی داخل خونه فوتبال بازی می‌کرده و طبق چیزی که رسانه‌های انگلیسی گفتن مادرش همیشه فریاد می‌زده سرش که چیزی رو نشکنه، چون رشفورد داخل خونه با برادرش فوتبال بازی می‌کرده، میره روی پشت بوم روی سقف پارکینگ بازی می‌کنه. پدرش متوجه این داستان میشه و بهش قول میده که توی یه آکادمی ثبت نامش کنه به شرطی که دیگه اونجا بازی نکنه. شاید آغاز فوتبالیست شدن رشفورد بوده. رشفورد از 8 سالگی میره آکادمی فلچر موز رنجرز و اونجا دنی ولبک، جانی اوانز، دنی درینگفاتر همه توی رده‌های سنی بالاتر حضور داشتن، ولی خب الان ببینید رشفورد کجاست و بقیه کجا. رشفورد از همون بچگی اونقدر استعدادش رو خوب نشون میده که 11 سالگی میره آکادمی منچستر و قرارداد میبنده. خودش میگه رونالدو تاثیر بسیار زیادی روی من گذاشت، تکنیک‌هاش، رفتارش، با پای راست گل می‌زد، با پای چپ گل می‌زد، با سر گل می‌زد و من ازش خیلی چیزا یاد می‌گرفتم. حتما میدونید تو این روزها رشفورد به دلیل کمک به کودکان و تغذیه اونا خیلی مشهور شده. اولین قدم که شاید رشفورد رو به این فکر انداخته دوران کودکی خودش بوده. رشفورد میگه وقتی مدرسه می‌رفتم وعده غذایی که بهمون ظهر می‌دادن خیلی برای من مهم بود، چون می‌دونستم مامانم تا ساعت 6 از خونه نمیاد و وعده غذایی بعدی که می‌خورم 8 شبه. حالا البته شرایط از اون دورانی که من مدرسه می‌رفتم خیلی سخت داره. به همین دلیل رشفورد تصمیم می‌گیره تو دوران کرونا مبالغ زیادی رو کمک کنه. یک جا عنوان شده 20 میلیون پوند کمک کرده تا 3 میلیون کودک مدرسه می‌رفتن اما حالا مدرسه نمی‌رن و غذایی هم نمی‌گیرن سیر بشن و گرسنه نمونن. درخواست کرد از دولت تا فقر غذایی کودکان خاتمه پیدا کنه. دولت دقیقاً یک روز بعد از این درخواست رشفورد اعلام کرد حتماً این کار رو انجام میده و سعی می‌کنه این مسئله وجود نداشته باشه، یعنی همون فقر غذایی کودکان. یک بار هم رشفورد نامه می‌نویسه برای بوریس جانسون که قسمتی از این مالیات‌ها رو به کودکان و فقر غذایی اختصاص بدید که دولت 120 میلیون پوند برای این قضیه اختصاص میده. وزیر بهداشت یک بار یک سوتی داده در تمجید از رشفورد، البته گفته که نخست وزیر با دنیل رشفورد صحبت کرد و اوضاع خیلی خوبه. مارکوس رشفورد رو دنیل خطاب کرده بود. رشفورد روابط بسیار خوب با خانواده مخصوصا مادرش داره، مادری که یک حساب داره و طبق چیزی که سایت لایف بلاگر نوشته یک بار هم جان رشفورد رو که نزدیک بوده بره روی ریل راهن نجات داده. بسیار هم مذهبی هستش مادر رشفورد. عجیب اینجاست که رشفورد رابطه خوبی قبلا با پدرش نداشته اما این مسئله به کینه تبدیل نشده و الان پدرش به همراه برادرش همشون مدیر برنامه‌های رشفوردن. یکی مسئولیت یک بخشی از تبلیغات رشفورد رو به عهده داره، یکی مسئولیت جابجایی رو. به هر حال روابط بسیار خوبی با خانواده‌اش داره، مخصوصا برادرش و مادرش. و این آیتم رو می‌خوام با یک روایت دیگه از خود رشفورد خاتمه بدم. رشفورد تو دوران کریسمس تصمیم می‌گیره که یک جعبه به اندازه جعبه کفش جلو خودش قرار بده و محتویاتش رو چیزهایی بذاره که کسایی که بی خانمانن نیاز دارن، وسایل مورد نیاز بی خانمانها میذاره توی یک جعبه کفش و این رو به عنوان یک بسته برای بی خانمانها تدارک میبینه. 1200 از این بسته ها تولید میکنه و به بی خانمانهای شهر منچستر اهدا میکنه. خودش میگه من عاشق این شهرم، تمام حمایت هایی که از من شده تو این سالها رو تحسین میکنم و تمام مردم رو در کنار خودم میدونم. حالا رشفورد نشون امپراتوری انگلیس رو گرفته، نشونی که واقعا شایستش. شبتون بخیر.
خب خیلی متشکرم به خاطر همراهی تک تک شما عزیزان شنونده. از علی رضایی هم ممنونم به خاطر این بخش بسیار جذابش. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و کم کم باید از شما دوستان عزیز خداحافظی کنیم. خب این هفته به خاطر پخش مستقیم گزارش بازی تیم ملی کشورمون در بازی دوستانه برابر بوسنی که این بازی رأس ساعت 20:30 دقیقه با گزارش جذاب همکار بسیار خوبمون مرزاد عطاران عزیز تقدیم به شما علاقمندان به فوتبال خواهد شد، باید زودتر با شما خداحافظی کنیم. یه جمع‌بندی کنیم علیرضا، سوالات این هفته رو در سه سوالی که حالا پرسیدیم.
مسعود جان سه تا سوال داشت برنامه ما در امروز. سوال اولیمون که قهرمان جام جهانی در هزاره جدید کدومش قوی تر بوده، که بیشترین گزینه فکر کنم گزینه بود که اگه خاطرم باشه دقیقاً اسپانیا بود. سال دوم به عنوان یک هوادار فوتبال لیگ ملت‌های اروپا باعث جذابیت بازی‌های ملی برای مخاطبا هست.
بیشتر فکر کنم با تو هم نظر بودن.
آره بیشتر گزینه خیر رو انتخاب کردن، یعنی جذاب نیست براشون. و سوال سوممون هم که خدمتتون عرض کنم که کدوم تیم شانس موفقیت بیشتری در رقابت‌های جام ملت‌های اروپای سال آینده داره؟ بین هلند و فرانسه و آلمان ما میتونیم بگیم بیشترین گزینه ها بودن که رأی دادن.
خیلی ازت ممنونم.
یه سوالم بود که خدمت بگم که گفتن که فلسفه نامگذاری برنامه فوتبال سرزمین من چیست؟
اسم برنامه؟ خب من خیلی مختصر اگر بخوام این توضیح رو بدم، اولا ممنونم که اینقدر ظریف و دقیق داریم برنامه رو دنبال میکنید، حتی به اسم برنامه هم توجه میکنید. قطعا دوستان من در اتاق فکر همونطوری که روی تک تک آیتم ها فکر کردن، روی اسم برنامه هم کلی فکر شده. خود من اتفاقا خیلی از علاقمندان این اسم زیبای برنامه‌مون هستم. ببینید، فوتبال الان یک پدیده اجتماعی، یک صنعت که در جای جای این کره خاکی با یک زبان مشترک باعث نزدیکتر شدن آدم‌ها از دورترین نقاط و فاصله‌ها شده. اینجا یکی طرفدار یک تیمه، همون تیم کلی طرفدار در آمریکای جنوبی داره مثال، و همین مقوله باعث شده که فوتبال رو به عنوان سرزمین خودمون بدونیم. اینه که ما میگیم فوتبال سرزمین من. در صورت ممنونم از تک تک شما شنوندگان عزیز، از علیرضا روش، امیر طوسی، رضا شاهینی صدا بردارمون، احمد رضا طاهری عزیز تهیه کننده خوشتاقمون، و شمایی که این هفته هم همراه ما بودین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. آخر هفته خوبی داشته باشین، مراقب سلامتیتون هم باشین. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
چرخشی که نور می بخشد، نوری زندگی بخش. ما به دور این دایره ها می چرخیم. بابند، تولید کننده ی لامپ های LED.
در آینه دیده ایم، در خشت یافته ایم. کاشی پارس، آمیزه ای از هنر و صنعت، با دوام، زیبا و پیشرو در صنعت ساختمان، همراه با استقبال بازارهای جهانی و افتخاری دیگر برای تولید داخلی. و این بار کاشی پولیش، کاشی پارس، همگان پارس را می شناسند.
هوا خوبه؟
کافی نیست.
جمعمون جمعه.
کافی نیست. اسرونه حاضره.
کافی نیست.
خوراکی داریم.
کافی نیست.
شیرینی هست.
کافی نیست.
وقتی همه چی هست ولی کافی نیست. کاپوچینو یه مولتی کافه کافی است.
پیتزا میخوایی درست کنی یا که کوکوزلتو پیراشکی؟ قصه نداره وقتی که محصولات آسانو داشتی. خودر کیک و آرد علا، کنارش خمیر پیتا، ادویه جادو چاشتی، محصولات آسان دو کاشتی. کنسر و کمپوت و غلات و سویا، با آسان هرچی که میخوایی میشه مهیا.
آشپزی آسان با محصولات غذایی آسان.
ضد نفوذ
بهارگستر دلیجان،
مقاوم در برابر سرما و گرما
بهارگستر دلیجان،
دارای چسبندگی بالا و دارنده نشان استاندارد ملی ایران و سی ای اروپا
بهارگستر دلیجان،
آیه رطوبتی معروف
بهارگستر دلیجان.
یه ایران یه دلیجان با ایزوگام بهارگستر دلیجان.
یا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشینی فانتزی دست باف داره آی بله مهد فرش معتبر با تفریفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس
زیبایی مسحور کننده است همین باعث می شود در انتخاب هایمان سختگیر و دقیق باشیم ماشین لباسشویی آردو دلیل انتخاب
اینجا کشتچین است کارخانه تولید مربا و بسته‌بندی عسل با کیفیتی مثال زدنی میزبان بهترین میوه ها برای تولید مرغوب ترین مرباها
با فناوری روز دنیا
در بسته بندی های متنوع با دستگاه های مکانیزه و تمام اتوماتیک
صنایع غذایی کشت چین
شرکت شماران ارائه کننده نرم افزارهای یک پارچه تحت وب و ویندوز با بیش از 30 سال سابقه و تجربه در صنایع مختلف در کنار شما هستیم با بهای تمام شده تحت وب BPMS و ERP برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 021-89-334 و یا درگاه اینترنتی www.shomaran.com تماس حاصل نمایید با شماران هوشمندانه راهبری کنید
شرکت الکترو بالابر کوشا تولید کننده انواع موتور گیربوکس با توانهای 5.5، 7.3، 9.2، 11.2، 13.2 و 15.2 در کشور دارنده گواهینامه CE ISO 14001 و 18001 دارنده نشان استاندارد ملی از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران شرکت الکترو بالابر کوشا تولید کننده انواع آسانسور و موتور گیربوکس در توانهای مختلف
شب بخیر بنده و همکاران خوبم رو از پخش شبکه رادیویی ورزش پذیرا باشید انشالله که شبانگاه خوبی در انتظار شما باشه اما نوبت رسید به گزارش ورزشی بین تیمهای ایران و بوسنی این گزارش تقدیم به شما
گزارش ورزشی فوتبال مسابقه دوستانه تیم ملی ایران و بوسنی به نام خدا سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش با برنامه گزارش ورزشی با شما هستیم که اختصاص داره به گزارش بازی دوستانه دو تیم ملی ایران و بوسنی هرزگوین که در شهر سارایوو در کشور بوسنی دو تیم به مسافه هم خواهند رفت در ورزشگاه فرهاتوویچ و یک بازی تدارکاتی است برای هر دو تیم تیم ملی فوتبال کشورمون که با غیبت چند بازیکن اصلی و شاخص خودش به مسابقه تیم بوسنی خواهد رفت و امیدواریم که بازی باشه که بتونن کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون از این بازی استفاده بکنن برای انشاءالله رفع نقاط ضعف و نقص تیم ملی فوتبال کشورمون بعد از اینکه آقای اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون شدن ما فقط یک بازی دوستانه انجام دادیم مقابل ازبکستان که این تیم رو شکست دادیم و این دومین بازی دوستانه و تدارکاتی تیم ملی فوتبال کشورمون هست که به مسافه تیم بوستی خواهد رفت و بارها و بارها این دو تیم در مقابل هم قرار گرفتن که تیم ما هم معمولا آمار خوبی مقابل بوستی داشته، 4 برد داشته، 2 باخت داشته و 1 تساوی برای تیم ملی فوتبال کشورمون رقم خورد که مهمترین باخت ما در جام جهانی 2014 بود که اون بازی رو ما 3-1 واگذار کردیم در مقابل تیم ملی فوتبال بوسنی. تا لحظاتی دیگر قراره که بازی ساعت 20:30 دقیقه آغاز بشه، تا یکی 2 دقیقه دیگه با گزارش این بازی در خدمت شما خواهم بود.